بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. روایتی از امام صادق علیه السلام آوردم، از همین بحث، از همین بخش اول شروع کنم. یه رساله ای از امام صادق علیه السلام هست به نام توحید مفضل، حتما دوستان شنیدن. مفضل در یه مسئله و مباحثه با ماتریالیست ها بحث میکشه به مباحث علوم تجربی و طبیعت شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی، همین علوم تجربی، و بحث میکشه به مباحث صنعت و صنعتیگری، صنعت صنایع دریایی، صنایع کشاورزی، صنعت دام و صنایعی که شروع همین صنایعی که امروز به نام تکنولوژی شناخته میشه، صنعت فلز، ذوب فلز، صنعت کشتی سازی و صنایعی از این قبیل. امام صادق علیه السلام در چند مورد از مباحثشون به این مسئله نگاه اسلامی شیعی به مقوله علوم تجربی و صنعت پرداختن. یکیش همینجاست. در برابر دو جریان فکری که هم اون موقع هم بوده، به شکلی امروز هم هست، امام صادق علیه السلام یک خط سومی رو، یک نقطه تعادلی رو بین این دو جریان برمی‌شمارن. نه تفکر فرار از تمدن و صنعت رو میپذیرن، ترک تحقیق تجربی و تعطیل علم رو، و اینکه آقا زندگی هرچه کمتر مطالعات تجربی و صنایع تولیدی و اینا درش داشته باشی، هرچی بیشتر در حاشیه باشی، مثلا اگه بتونی خامخاری بکنی باز بهتره از پختخاری، اگه بتونی زیر سایه درخت ها زندگی بکنی باز بهتر از یکی یک سقف رو سر خودت بزنی. یه تیپی اینجوری هم اون موقع بودن تحت عنوان تصوف و معنویت گرایی و اینا، که اساساً عرف و شرایط زمان و مکان و اینا رو نمی‌فهمیدن، قبول نداشتن. یه نگاه کاملاً جامد و منجمد به زندگی و به سبک زندگی داشتن و فکر می‌کردن اگر چیزی در زمان پیامبر نبوده به هر دلیل، امروز اگر باشه این بدعته، اگر چیزی اون زمان به یک شکل خاصی انجام شده، اگر الان به همون شکل دقیقاً انجام نشود، این بدعتگذاری و ترک دینه، این ارتداده. حالا نمونه شو میخونم که مثلا به امام صادق راجع به طرز لباس پوشیدن امام صادق اعتراض میکنن که آقا پیغمبر و جدت علی که اینجوری لباس نمیپوشیدن، و این نمیفهمه شرایط زمان و مکان و عرف در جامعه چطور تغییر میکنه، اینو نمیفهم. فکر میکنن هرچه تحرک علمی و عملی کمتر، اون جامعه معنوی تر، هرچه زندگی بسیط تر و طبیعی تر، طبیعی به مفهوم اینکه هیچ کاری رو طبیعت نکنی، طبیعت خام، این بهتر. وقت بعضی از اینا افراط در این مسیر داشتن. شما بدونید آیاتی مثل لا تبدیل لخلق الله رو برمی داشتن اینجوری معنا میکردن که لا تبدیل لخلق الله به مفهوم نهی تشریعی است که هیچ کس دست به ترکیب چیزی توی عالم نزنه. اصلا این معنی آیه نیست. اصلا امام صادق علیه السلام اصلا معنی آیه نیست، آیه رو غلط معنی میکنن. لا تبدیل لخلق الله یعنی آقا دست به ترکیب عالم و آدم نزنید. اگر در طبیعت دستکاری کردی، خلافه، این تبدیل در خلق الله، در حالی که اصلا مقوله اینی، سنت الهی. امام صادق علیه السلام میفرمان تمام قوانین طبیعی و ماورای طبیعی که در عالم برقراره و در جریانه، اینا همه سنت اللهه. یعنی اگه آب در 100 درجه جوش میاد، اینم جزء سنت الله هست. روابط علت و معلول، علل و معلولات طبیعی و مادی که موضوع فیزیک، موضوع شیمی هستن و بر اساس اینا صنعت و کشاورزی و اینا اتفاق میفته، اینا هم همه سنت الله هست. اگر کسی بر این مبنا آمد جلو که اساساً علوم تجربی و مطالعه در طبیعت شناسی و صنعت شناسی و هر نوع صنعتی، هر نوع کار بر روی طبیعت، به خصوص اگر پیچیده تر و تکنولوژیک بیشتر بشه، این یه خروج از خلقت الهی و طبیعت الهی و ایناست و این به مفهوم سکولاریزش کردن زندگی و جامعه است و تکنولوژی ذاتاً با اصالت دنیا گره خورده. نمیتونی شما صنعت داشته باشی بدون اصالت دنیا، نمیتونی رسانه داشته باشی بدون نشر فحشا و غفلت. این معنیش چیه؟ حرف معنیش یه که تمدن سازی از رسانه تا تکنولوژی تا علوم تجربی تا مدیریت عقلانی و عقل ابزاری با اینا که اساساً ارکان تمدن سازی مادی بشری است، یعنی با اینا طبیعت را و جامعه را مدیریت میکنن و پیش میبرن، اینها ذاتاً متعلق به کفارن. این همون حرفیه که غرب تو گوش همه داره میخونه. این میگه آقا جز با مبانی سکولار نمیشود از علم تجربی و تمدن سازی و تکنولوژی سخن گفت، اینا ذاتاً متعلق به ماست. شما بنابراین تقسیم بکنید، یا تفکر دینی دارید باید از خیر تمدن سازی بگذارید، چون تکنولوژی ذاتاً متعلق به ماست، کار به نفع تفکر دینی و جامعه دینی باش نمیشه کرد، و شما باید بین دو تا انتخاب کنید، بین مدنیت و شریعت یکیشو انتخاب کن، بین عقل ابزاری و عقل متافیزیک یکیشو انتخاب کن، بین مباحث نظری و ذهنی و فلسفی کلامی با مباحث علوم تجربی و طبیعت شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی و صنعت یکیشو انتخاب کن. دقیقا این نطفه دیدگاه سکولار هست. سکولاریزم یعنی همین. از دو طرف در شیپور سکولاریزم دمیده میشه، یکی خود جریان های سکولار هستن ضد دین که همین اصلا از خدا میخوام، اونو همین رو میخوام بگن، میخوام بگن شما مبناعاً نمیتوانید، هیچ چاره‌ای ندارید، یا باید مذهبتون رو کاملا شخصی حاشیه‌ای کنید، مذهبیاتون بنیادگراها برن تو غارهای حاشیه جامعه، و اگر علم میخواید، تمدن میخواید، صنعت میخواید، تکنیک میخواید، رسانه میخواید، باید برید در دامن ایدئولوژی مادی. از این طرف هم این جریانه که عرض کردم از زمان امام صادق اینا حضور داشتن تا همین الان، که حالا روایت چی میخونم و خواهش میکنم دوستان به این روایات دقت بکنن، تفکر اسلامی و امام صادقی، تفکر شیعی، اجمالش الان بگم، حالا روایت رو براتون روایاتشون میخونم. اجمالش اینه که طبیعت آیت الله هست، از ماورای طبیعت نباید تفکیک و جدا بشه، تقابل بین طبیعت و ماورا طبیعه، انقطاع بین فیزیک و متافیزیک غلطه. اصلا شروع سکولاریزم همینجاست، تفکیک دنیا از آخرت، تفکیک ماده از معنا، تفکیک علوم تجربی از مباحث عقلی و شهودی، و تفکیک علم از وحی، و تفکیک مدنیت از شریعت. همه این تفکیک ها در واقع همون سکولاریزم هست. از این تفکیک از معرفت شناسی شروع میشه، این تفکیک از معرفت شناسی شروع میشه، اینکه کسانی گمان کنن که آقا اونی که انبیا آوردن اینه که چشماتو ببند، گوشاتو ببند، یکی به درون خودت فرو برو و یکی به حرف انبیا گوش کن، مسئله حل نه تمام. لذا هر جا علم جنبه انتزاعی، ذهنی، سابجکتیو، عقل انتزاعی، شهودی، درونی پیدا میکنه، این رو بگه علم دینی. هر جا علم ناظر به بیرون و معطوف به بیرون، به عالم طبیعت، جامعه، تاریخ، نگاه تجربی باشه، این رو بگی غیر دینی. هر دو تا تفکر یه حرف رو زدن. امام صادق علیه السلام هر دو رو رد میکنن، میفرمان خدای متعال چند منبع و ابزار معرفت در اختیارتون گذاشته، باید از همه اینا استفاده کنید، همه اینا حجتن، حجت شرعی و عقلی هستن، هم آگاهی تجربی و حسی، یعنی اون چه چشم میبینه، گوش میشنوه، چشم مسلح به ابزار فنی درک میکنه، و اون چه که درک عقلی و برهانی است، و اون چه درک شهودی و درونی است، به خصوص بعد از تهذیب نفس، هرچه تهذیب بیشتر، علم شهودی علمتر. و بالاتر از همه وحیه. وحی معرفت، منبع معرفت خالص خطا ناپذیر الهی است و نیامده برای نفی عقل و تجربه و شهود عرفانی عادی بشری، آمده برای حمایت از اونا و تقویت اونا و تربیت اونا. وحی میاد تا عقل و علم و یعنی عقل و بسا هم فلسفه رو هم علم، هم عقل هم تجربه را، هم تجربه بیرونی هم تجربه درونی رو تو مسیر نیل به واقعیت و حقیقت کمک کنه. اگه الان اینجا تاریک بشه، شما چشم داری ولی وقتی تاریکه چشم شما جایی رو نمیبینه. وحی میاد فضا رو روشن میکنه تا چشم شما ببینه و عقل شما بفهمه. نه اینکه وحی میاد جای عقل و چشم رو بگیره بگه عقل تعطیل، چشمم ببند. نه، وحی میاد یک سری آگاهی های فراتر از عقل و تجربه به ما میده. دوم فضا رو روشن میکنه که ما با همین عقل و تجربه بشری مسائل رو درست‌تر بفهمیم. و از جمله تأکید امام صادق علیه السلام اینه، میفرمان ماوراء الطبیعه، طبیعت همانقدر الهی است که ماوراء الطبیعه الهی است. تجربه، تجربه و عقل شما همانقدر الهی است، حجت خداست که وحی از طرف همون خدا، همون خدایی که میگه وحی حجت است، نبوت منبع معرفت است، همون خدا میگه علم و تجربه حجت است. منتها حجیت هر نوع معرفتی مشروط به شرایط خودش و محدود به حدود خودشه. یه چیزایی رو شما با تجربه درک میکنی با عقل نمیفهمی. رنگ ها رو با عقل نمیشه فهمید، با چشم باید دید. اما تناقض محال است رو با چشم نمیشه دید، با عقل باید فهمید. ابتهاج در صورت عمل صالح رو نه با چشم میتونی ببینی نه با عقل میتونی درست بفهمی، باید تجربه درونی شهود کنی، باید مکاشفه کنی. و یه حقایقی هم هست که نه با عقل، نه تجربه، نه شهود درک نمیشه بدونست. و او انبیاء میان علاوه بر مسائل دیگه یه بخشم اونا رو به ما میگن که اون نوریست که روشن میشه تا عقل و تجربه ما حالا درست کار کنه. چون تا تاریکه چشم داری ولی نمیبینی، روشن که میشه با همون چشم خودت میبینی اما به کمک نور. امام صادق علیه السلام نمیپذیرن که آقا شناخت تجربی سکولاره، عقل بشر سکولاره، وحی و نبوت الهی است. نخیر، همه اینا حجت الهی و ابزاری است که خدای متعال در اختیار بشر گذاشت و میفرماد کل اولائک کان انه مسئول ان السمع والبصر. سمع و بصر چیه؟ علم تجربی است، نگاه درک تجربی است. والفؤاد، فؤاد به یک معنا درک شهودی است، به یک معنا درک عقلی است. قرآن میفرماد آقا درک تجربیتون، درک عقلیتون، درک شهودیتون همه الهی است و در برابر خدا مسئول. این نگاه اسلامی، این معرفت شناسی اسلامی است. این در مقام علم. در مقام عمل و اراده و جامعه سازی، منطق امام صادق علیه السلام که روایتشون رو میخونم خدمتتون اینه: هر صنعتی، هر فن و مهارتی که در جهت ساختن جامعه اسلامی، یعنی جامعه به علاوه عدالت، جامعه منهای فقر و فاصله های طبقاتی، جامعه منهای خصلت سرمایه‌داری، تکبر و تبختر، جامعه منهای بیماری تا جایی که به حکومت مربوط میشه، تا جایی که به مدیریت مربوط میشه، جامعه منهای وابستگی، منهای ذلت، چه چه و به علاوه چه و چه و چه، هر صنعت و مهارت و علم و تجربه‌ای که کمک کنه جامعه رو به این سمت ببره، اون علم و صنعت اسلامی است. استفاده مشروع و نامشروع ممکنه ازش بکنی. خب این دوتا نگاه رو شما ببینید، یکی با دستش اشاره میکنه به طرف آسمون، به طرف زمین، به طرف دریا، میگه آقا برو جلو ببین چیه. یکی نشسته چشماشو میبنده، بحث انتزاعی که آیا زمین هست یا نیست، چند طبقه داره، هر طبقاتش چجوره، آیا آسمان افلاک نهگانه است یا نیست، ثابت یا متغیر است، ارتباط ثابت و متغیر چطور برقرار میشه. این دوگانگی، این دعوای دو قطبی، دعوای تاریخی غرب، دعوا بین فیلسوفان با عالمان علوم تجربی، دعوا بین طبیعت گرایان ساده با جریان تفکر صنعت زده و تکنولوژی زده، دعوا بین عقل گرا و تجربه گرا، دعوا بین معنویت و مادیت، دعوا بین قرون وسطا و رنسانس، این کل یعنی به یک معنا تاریخ غرب وقتی ببینید شما اینجوریه. اما در جهان اسلام تفکر اسلامی چی بود؟ قرآن کریم، پرسش‌های عقلی، پرسش‌های تجربی و پرسش عرفانی رو و معنوی رو، هر ستا رو یک کاسه مطرح نمیگه به دور و برت نگاه نکن، به شتر و گاو و زمین و آسمون اینا رو ولش کن، چشماتو ببند، به فقط عوالم بالا فکر کن. نه، میپرسه افلا ینظرون الی الابل، به همین شتر تو روستا نگاه نمیکنید؟ به این ستاره های بالا سرتون نگاه کنید، نگاه کن به زمین که چطور گیاه میروید، نگاه کن بهار چی میشه، زمستان چی میشه، نگاه کن باران چگونه میاد. خداوند میفرماد که ان الله لا یستحی، خداوند شرم نمی کند از این که حتی مثال بزند به چی؟ خدا به پشه، به عوزه، خداوند به پشه و به مگس مثال میزند. چرا؟ برای که اصلا این تفکیک ماده و معنا رو قبول نداره. از یک طرف دعوت میکنه به تجربه و اینکه زمین را، طبیعت را، جامعه را، تاریخ را، سیرو فی الارض، حرکت کن تو جهان، جوامع مختلف رو ببین، طبیعت رو بشناس، عمق دریاها، خداوند سخر لکم السماوات و الارض، آسمان ها را، زمین را خداوند تسخیر کرد، تو مشت تو قرار داد، قوانینی داره، این قوانین رو بشناس، استفاده کن، متاعا لکم و لانعامکم، اینا برای استفاده و تمتع شماست. خداوند این قدرت رو به تو داده ای انسان که بتوانی به اذن خداوند بر طبیعت، بر جامعه اینا رو مدیریت کنی، تصرف کن. میفرماد در اقطار آسمان ها اگر میتونید نفوذ کنید، فنفوز نفوذ کنید، حرام نیست، هر کاری که ازتون برمیاد انجام بدید، هر چیزی رو که میخواید بشناسید بشناسید، منتها به حدود، به حدود درک بشر و به حدود توانایی های خودتون هم واقف باشید. میفرماد که علم شما خیلی قلیله، همون ته تهش هم که همه چیز دان میشید، هیچ ندانید بادم نسبت به حقایق عالم، ما تعلمون الا قلیلا، چیزی نمیدونید. اما بدونید ما یک جا در قرآن و در روایات اهل بیت نداریم که میگن آقا یه چیزایی رو ندانید، دنبال دانستنش نباشید، چه از نوع تجربی، چه عقلی، چه درونی و شهودی، هیچ جا ندارید. اگر جایی گفتن، حد معرفت رو گفتن، مثلا گفتن ذات خدا رو شما نمیتونید بشناسید، در ذات خداوند فکر نکنید، چون این فکر بی سرانجامه، ذهن شما قدرت احاطه بر ذات الهی رو نداره. خب حالا، خب بس یکی ممکنه بگه ای عجب، پس قرآن و روایت ما تجربه گرا و طبیعت گرا و اینا هم دیگه، همش دعوت به علوم تجربی شد، به اینکه تصرف کنید، تسخیر کنید، بشناسید. پس فرق ما با جریان‌های مادی چی شد؟ فرقش اینه که هر جا خداوند در قرآن، هر جا پیامبر، هر جا اهل بیت از عالم ماده، از طبیعت، از صنعت، از تجربه، از لذت در زندگی و دنیا سخن گفتن، از دو طرف این مسئله رو گره زدن با ما، به مابعد الطبیعه، به خدا و آخرت. هر جا از رزق گفتن که خدا رزق آسمان ها و زمین رو داده، از یک طرف گفتن اینا رو خدا داده به شما، بی حساب کتاب نیست، شما رو پا خودت نیستی، این عالم رو پای خودش نیست، این قوانین طبیعی تکیه دادن به اراده الهی، اینا سنت الله هم. نگاه سکولار و دنیاگرا و مادی به جهان و به انسان و به تاریخ و به جامعه و به خودت نکن، حتی به اقتصاد، به صنعت نگاه میکنی، الهی نگاه کن، مسئولانه نگاه کن، شاکرانه نگاه کن. نگفته طبیعت رو استثمار نکن، فرمود سخرنا لکم ارض را، این زمین، این گیاهان، این حیواناتش، چارپاها، اعماق اقیانوسها، اینا همه رو گذاشتیم، استفاده کن، اما شاکرانه، نه کافرانه، موحدانه، نه مشرکانه، معتدل، نه مصرفانه، با توجه به انا لله و انا الیه راجعون. میفرماد برید جوامع، اینقدر قرآن میفرماد بنگرید به جوامع قبلی و عبرت بگیرید، یعنی چی؟ یعنی جامعه و تاریخ قانون داره، قوانین اجتماعی و تاریخی رو بشناسید. چون شما دوباره تو همون گردونه میافتید، کلا سرتون نره. میفرماد طبیعت رو بشناسید، یعنی قوانینی داره. میفرماد در زمین سیل کنید، یعنی قوانینی وجود داره، چه در طبیعت، در جامعه، در تاریخ. منتها درکم هم درک تجربی، عقلی، شهودی، همه معتبر و محترم، همه حجت الله، حجت الهی. منتها همه اینا ببین، هم در مقام علم و شناخت، هم در مقام اراده و عمل، همه اینا میتونه الهی باشه، میتونه مادی باشه. پس در برابر جریانی که میگفت به طبیعت و جامعه و تاریخ و علم تجربی و صنعت و اینا کار نداشته باش تا دینی باشی، قرآن جواب منفی میده. اونه که میگه آقا از زیبایی های عالم رو نه بشناس، نه تحلیل کن، نه لذت ببر، قرآن جواب میده، میفرماد که چه کسی حرم زینت الله، کی زیبایی های عالم رو بر شما تحریم کرده، کی گفته اینا جز حقوق شما نیست. از این طرف جریانی که میگه آقا بچسب اصالت لذت و صنعت و تکنولوژی و بخور بخور و دنیا زدگی، میفرماد نه، این کفر، این زندگی مشرکانه است، این زندگی حیوانی است. اولئک کالانعام بل هم ازل، اینا ولو تکنولوژی پیشرفته ترین تکنولوژی رو داشته باشه، بازم اولئک کالانعام چارپاست. متو چارپایی که تکنولوژی در اختیارش، در شرق زمین فراموش شد، در غرب آسمان فراموش شد، لذا تقسیم شده زمین و آسمان بین غرب و شرق. آسمان مال شرق، معنویت، چه ادبیات. زمین مال غرب، ثروت، قدرت، سیاست، تانک، ارتش. بعد شرقی‌ها گفتن آره این چیزای زمینی پست مادی سکولار مال شما، ما آسمان رو داریم. امام صادق گفتش که نه آسمان تو آسمانه، نه زمین تو زمینه. این زمین و آسمان هر دو حجت الهی است و در هر دو باید کار کرد، هم کار یدی، هم کار علمی، هم در این حال نگاه توحیدی و معنوی و عبادی، و همه رو باید به خدا متصل کرد و به آخرت. دیدین تفاوت دو جریان رو با هم و با جریان شیعه امام صادق علیه السلام. حالا من این سراغ روایات. امام صادق نمیپذیره یک بخشی از دنیا آسمانیاتشون قوی باشه، یه عده ارضیاتشون قوی باشه، چون نه این ارضیات الهی است، این میشه تمدن مادی مشرکانه الهادی، نه او آسمانیاتش معنویت اسلامی است، او شرکه. چون خدای متعال آسمانگرایی را بدون عمل در زمین قبول نداره. اینا که میگم براش روایت چنان عرض میخونم، بگن آقا مذهب، عرفان مال شرق و همه سراغ مبدع و معاد و اینا، اما تعقل تجربی، قدرت و ثروت مال غرب. این حرفا کی زده شده؟ این حرفا مال همین 150 سال اخیره. تا قبلش، یعنی تا 300 سال پیش، 400 سال پیش که جهان اسلام مرکز تمدن بوده، علم و تجربه و فلسفه و شیمی و فیزیک و پزشکی و فلسفه و حقوق و همه اینا مرکزش در جهان اسلام بوده، بزرگترین بیمارستان ها، بزرگترین کتابخانه ها، بزرگترین مسجد ها، بزرگترین عرفا، بزرگترین فیلسوفان، بزرگترین دانشمندان تجربی تو جهان اسلام بودن و بیشترین سهم هم ایران داشته. او تا اون موقع شما این حرفا رو تو غرب نمی‌بینید، عکسش رو می‌بینید. مستشرقین میگن ما میریم کشور اسلامی، اینا چجوریه که اینا که خدا و پیغمبر، خدا و آخرت قبول دارن، ولی خیلی هم قدرت و ثروت و علم و پیشرفت و مقتدرن، ما چجوریه که در غرب کلیسا ما رو دعوت به معنویت میکنه و هممون شپش افتادیم، ریاضیاتمون در حد چرتکه انداختن برای معاملات بازار نبیشتر، چطوره که اونا فیزیک و شیمی و جراحی و بیمارستان های عظیم دارن مسلمان ها و ما نداریم؟ این حرفا رو اون موقع نمیزدن. توی 150 سال که خواستن ما رو خر کنه و بر جهان اسلام مسلط بشن، این حرفا رو زدن. حالا بیایم سراغ امام صادق. این روایت رو بزرگان اسلام همه نقل کردن، بزرگان شیعه مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه و دیگران، توحید مفضل و سید ابن طاووس در کشف المحجب فرزند خودششون توصیه میکنه که حتما این رساله رو مطالعه کن، و اصلا میگه این کتاب رو باید به نظر من به عنوان کتاب بالینی در اختیارتون باشه که با جریان‌های فکری مخالف که روبرو میشید، به خصوص ماتریالیست ها، جریان های مادی، با اونا جواب بدید. این رساله البته همش نمونده، یه بخشش مونده و راجع بهش بحث های متعددی هم میشه. مفضل میگه که در مقدمه این رساله میگه من یه روز هنگام غروب نشسته بودم تو مسجد النبی و داشتم فکر میکردم در عظمت اسلام و در مورد پیامبر و خدماتی که پیامبر اکرم به بشر کرد و نجات داد بشر رو از انواع معضلات مادی و معنوی. همونطور که مشغول فکر بودم یه مرتبه ابن ابلوجا که از ایدئولوژی لامذهبی و ماتریالیست مثل مارکس و لنین اون موقع بوده، مثل مارکس و انگلس اون موقع، این آمد و با چند نفر کنار من نشستن. من نفهمیدم که عمدن نشستن اینجا که حرفاشون رو من بشنوم، متلک بگن، یا اتفاقی بود. دیدم ابن ابلوجا و اون همراهش دارن راجع به پیغمبر صحبت میکنن، بعد بحث کشید به خدا و خلاصه کشید به اینجا که اصلا این عالم همین قوانین مادی طبیعی است که برش حاکمه، پشت این قوانین نه خدایی است، نه آخرتی است، نه حکمت الهی است، نه تدبیری است. این طبیعت به طور جبری از اول همینجور بوده تا آخر هم همینجور خواهد بود و کسی این طبیعت رو خلق نکرده و کسی ربوبیت نمیکنه. این حرفا بی خود من قبول ندارم. یعنی دقیقاً همین نگاه مادی مکانیکی به عالم طبیعت، به انسان و آدم و عالم. میگه همینطور هی گفتن و من دیگه کم کم عصبانی شدم. مفضل میگه بلند شدم با عصبانیت گفتم که بی دین. اینو اول گفتم بعد شروع کردم به جواب دادن که آخر تو همینقدر شعور نداری که خود تو اصلا چرا اینجا هستی؟ همین نسبت تعادلی که در توی در بدن چشم و گوش و بدن تو فلان و عقل تو قدرت گفتگو تو، این حالات مختلفی که در تو هست، تو خدا همه اینا رو نمیفهمی و نمیبینی، چطور انکار میکنی؟ به خودت هم درست نگاه نکردی، در خودت هم درست فکر نکردی که آثار آفرینش الهی رو ببینی؟ اگه هم به خودت درست نگاه کنی، هم قدرت خدا رو میفهمی، هم علم خدا رو، هم حکمت خدا رو، هم همه وجود خودت برهان همه اینا هست. من تا میگه با عصبانیت صحبت کردم و اولم بهش گفتم بی دین لا مذهب و اینا. ابن ابلوجا گفت ببینم تو اگر حرف حسابی داری حرف تو بزن، جواب تو بگیر، اگه اهل جدل و بحثی بهت بحث میکنم با روش جدلی باید بحث میکنم، تخصص مناظره دنبال بحثی باید بحث کنم، اما اگر منو تونستی مجاب کنی جواب سوالامو بدی، خیلی خوب هرچی تو بگی من قبول میکنم. اگر اهل بحث و مناظره نیستی و بلد نیستی و همینطوری اومدی یه چیزی میگی، من با تو صحبتی ندارم، با تو حرفی ندارم. بعد بهم گفت در ضمن تو مطمئنی از یاران و شاگردان جعفر ابن محمدی امام صادقی؟ من باور نمیکنم، چون ما با خود او صحبت میکنیم، از این حرفا تندتر هم میزنیم و ایشون با ادب و با لبخند و با تواضع به سوالات ما جواب میده و با ما اینطور صحبت نمیکنه که بگه زود بی دین و نمیدونم فلان، و با ما هرگز اینطور مجادله نمیکنه. سخنان ما رو خیلی بیشتر و تندتر از اون چه که الان تو شنیدی ما به او گفتیم و او دشنامی به ما هرگز نداده و در پاسخ ما از اندازه بیرون نرفته. اگر تو شاگرد او، تو شاگرد او نمیتونی باشی، برای که او یک آدم بردبار، خردمند، متین و مهربان است و هرگز خشم و سفاهت بر او چیره نمیشه، در حالی که توی ادبیات تو هم خشم هست، عصبانیت هست، هم حماقت هست. امام صادق سخنان ما رو، استدلالای ما رو کامل میشنوه، گوش کنید، اعتراف دشمن، و ما هر چه که دلمون میخواد و به ذهنمون میاد میگیم، جوری که و جوری سکوت میکنه که ما گمان میکنیم بر او پیروز شدیم، فکر میکنیم حرفامون درسته و او قبول کرده و جواب نداره. بعد با کمترین سخن و کوتاهترین جمله ها یه مرتبه کل دلائل ما رو باطل میکنه و طوری که نمیتونیم دیگه پاسخی بدیم، با چند جمله زیربنای استدلالی حرفامون رو میگذاره. اگر تو از اصحاب اویی، لااقل مثل او و درست با ما حرف بزن، بلا برو. مفضل میگه من ناراحت از مسجد آمدم بیرون و فکر میکردم در این حرفای اینا که چطور میشینن آزادانه تو مسجد النبی میشینن هر چه دلشون میخواد میگه، و بعدم من درست نتونستم اینا رو متقاعد بکنم. رفتم خدمت امام صادق، امام صادق منو ناراحت و افسرده دیدن و پرسیدم که چته شما، چرا اینجوری هستی؟ میگه قضیه این بود. امام فرمودن اینا مادی هم، فقط قشر ماده ی عالم رو میبینن، من از طریق همین قشر مادی عالم با اونها سخن میگم، چون نگاه ما به ماده انکار ماده و قوانین مادی نیست، انکار و طرد زندگی مادی نیست. نگاه اینا به ماده باید تغییر کنه، نه اینکه ماده حذف بشه که بگن آقا زمین مال شما، آسمان مال ما. زمین و آسمان یکیه، هر دوش باید با هم باشه. فرمودن حالا فردا بیا من راجع به حیوانات، راجع به حشرات، مرغان، جانداران، گیاهان، گیاهان خوردنی، گیاهان غیر خوردنی، راجع به جانورشناسی، گیاهشناسی، ستاره فضاشناسی، زمینشناسی، راجع به بادها، راجع به باران، راجع به اتفاقاتی که در اعماق اقیانوس ها میفته، راجع به اتفاقاتی که در لایه های زیر زمین داره میفته، بیا من نکاتی رو بهت بگم که حالا این نکات رو دوستان بعضی خودتون برید ببینید. بعضی از اینا قوانینیه که همین الان توی دهه های اخیر بعضی از اینا بهش توجه داره میشه. من حالا یکی دو تا نمونهش رو بگم. میگه خوشحال شدم رفتم، فردا آمدم تو حجره ای و امام بعد گفتن بیا، و فرمودن که مثل که دیشب تا امروز برای طولانی گذشته، منتظر این جلسه، خیلی داری ثانیه ها رو میشمونی. گفتم بله آقا. فرمودن که خدای متعال در عرض عالم ماده نیست که فکر کنید اگر ماده و قوانین مادی رو انکار بکنی خدا اثبات میشه، چنان که اونا فکر میکنن اگر قوانین ماده رو اثبات کنن و عالم ماده رو جدی بگیرن خدا انکار شده. اصلا نسبت خدای متعال با عالم طبیعت و ماده نسبت ارضی نیست. هیچ چیز حقیقتاً و ذاتاً نیست و نبود پیش از خدا و مقدم بر خدا و اراده خداوند. هیچ چی نیست توی عالم. این یعنی که هر چه توی عالم هست از جمله امکان کار صنعتی، از جمله طبیعیات، همه اینا چیه؟ مشیت الهی و مسبوق به اراده و حکمت الهی است. فرمودن خدای متعال ازلی و ابدی است، باقی است، زمان نداره. وجود خدای من حدود و محدودیت نداره. حمد واقعی مخصوص اوست. هر چیز دیگه ای رو که حمد کنید این حمد اصالتاً مربوط به خداست. برترین مراتب علم، بالاترین قله های عزت رو به بشر عنایت کرده اگه درست بفهمه و ازش استفاده کنه. و خداوند ما رو بر همه آفریدگان بر علم خود برگزید و به حکمت خود ما رو بر اونها شاهد کرد. حالا این ما در یک معنای عام انسان بر غیر انسانه، در یک معنای خاص خود پیامبر و اهل بیت بر بقیه بشر. بعد فرمودن که میدونی فرق نگاه الهی با مادی چیست؟ فرق در این نیست که اونا دنبال قوانین تجربی و مادی باشن ما نباشیم. و شما میدونید امام صادق در کنار فقه و تفسیر و حدیث و اینا تدریس میکردن همین طبیعت شناسی و شیمی رو، تدریس میکردن همین قوانین حرکت و فیزیک رو. روایات امام صادق هست در ایوان. این جابر ابن حیان یکی از کسانی است که از شاگردان ایشونه و پدر شیمی جدید دانسته میشه. این هر چی داره از امام صادق داره. چند هزار شاگرد امام صادق، بعضیشون متخصص در علوم طبیعی و تجربی بودن، بعضیا در فلسفه و کلام، بعضیا در تفسیر و حدیث، بعضیا در فقه، بعضیا اصلا اهل سنت بودن، شیعه ایشون هم نبودن. فرمودن که کسانی که در وجود خداوند مبدا و معاد و غیب ای عالم تردید میکنن، اینا در واقع علم به طبیعت هم پیدا نکردن، علم ناقص به طبیعت پیدا میکنن، با یه چشم به طبیعت نگاه میکنن. اینا به عجایب خلقت عالم جاهلن. فهمشون از درک حکمت الهی در مخلوقات عالم طبیعت، دریا و کوه و دشت و اینها کوتاه و قاصره. فکر وقت کوتاهه دانش محدود و یک بودی است، و چون قدرت تحلیل جامع ندارن بعضی از اینا به لجاجت و تکذیب میفتن و کم کم چیزی رو که عقلشون بهشون میگه نمیتونه نباشه، زبانشون میگه که نمیتونه باشه، یعنی خدا و آخرت. کسی نمیتونه عقلانی به عالم طبیعت نگاه کنه، اینا که میگن عبارات امام صادق علیه السلام. کسی نمیتواند عقلانی عاقلانه به طبیعت و تاریخ و جامعه نگاه کنه و نتیجه بگیره که جهان مدبری ندارد. نمیتونه عقلانی نگاه کنه و این نتیجه رو بگیره، این نتیجه غیر عقلانی است. کسی که به یه عالم نگاه کنه اندازه ها رو نبینه و نفهمه، نسبت ها رو نفهمه، این نگاه عاقلانه به عالم نکرده، نگاه جاهلانه کرده. مثل حیوانات که چشمشو فقط باز میکنه تصویر میبینه، اما دیگه تعقل نیست، حافظه داره ولی تعقل، یعنی روی اطلاعات حسی کار عقلانی انتزاعی و فلسفی نمیتونه بکنه. فرمودن کسی نمیتونه به عالم نگاه کنه، حساب و اندازه ها و تدبیر به حکمت رو نبینه. و اینا چون خدای متعال رو با مخلوقاتش مقایسه میکنند، یعنی مفهوم تکبیر رو نمیفهمند که خدا بزرگتر است از اون چه به ذهن شما خطور کنه، خدا رو در عرض عالم در لحاظ میکنند و انکار میکنند. بعد حالا عبارات دیگه شون که حالا اینها در گمراهی مثل مثال میذارن، گوش کنید، خیلی مثال قشنگه. میفرمان مادیون میدونی چطورن؟ اینا که الهی فکر نمیکنن، مثل کسی هم که آمده میهمانی، تو یک میهمانی، در این میهمانی همه چی مرتب چیده شده، سفره انداختن، بشقاب، غذا، دیوان، فلان، میوه ها، همه چی مرتب چیده شده، ولی این میهمان نابیناست، کوره. این آدم کور وارد این میهمانی میشه، هی پاش میخوره به بشقاب، به قاشق، میگه اینا چیه اینجا؟ این چه جور عالمیه؟ باز میره اونور میبینه پاش رفت تو خورش قیمه، میگه این قیمه ها رو کی گذاشته اینجا؟ همینطور دقیقاً عالم به عنوان یک میهمانی، همه چیز حساب شده، چیده شده، بادها، کوهها، دریاها و چه و چه و چه، چه خصوصیاتی در جسم انسان وقتی متولد میشه، وقتی در شکم مادرشه، تغذیه از خون مادر، تغذیه از اکسیژنی که وارد بدن مادر میشه، بعد که میاد تغذیه از شیر مادر، بعد نسبت جهاز انسان، بدن انسان با بیرون، با نوع غذاها، با نوع هوا. این نمیفهمن که یه ارتباط مدیریت شده است بین این اعضای تو با اون چه در بیرون هست. نمیفهمه یه ارتباط فکر شده منسجمی است بین این که شما دختر به دنیا میای یا پسر، یه اتفاقاتی در اعصاب و روان و جسم و رگ و پی شما از درون شکم مادر داره اتفاق میفته که اینا در نوع مسئولیت الهی که خداوند به دوش مرد و زن گذاشته تک تک اینا تأثیر داره، ارتباط اینا رو نمیتونه بفهمه. امام صادق میگه واقعا کسی که به این عالم درست نگاه کنه و نفهمه همه چیز حساب شده است، این نگاه عقلانی کرده به عالم ماده. و اگر کسی گفت نگاه الهی و عقلانی بکنید به عالم، معنیش اینه که قوانین عالم ماده و علوم تجربی مهم نیست، یا کار صنعتی در دنیا مهم نیست. اصلا سفارش های امام صادق داریم به صنعت، عرض کردم اول اعراضم، صنعت در صنایع دریایی، صنایع آبی، صنایع ماهیگیری، صنایع و صنعت تجاری، ایشون راجع به تجارت به عنوان صنعت بحث کردن که اینا به خصوص امروز معنی داره که تجارت صنعتی شده، نه دوران که خیلی. فرمودن اینا میدونه چطور چشماشون نمیبینه، مثل که گروهی نابینا هستن که در ساختمانی استوار و آراسته و حساب شده و منظم در آمدن، فاخرترین فرش ها در این ساختمان پهن شده، انواع خوردنی، آشامیدنی، پوشیدنی و هر چه که انسان احتیاج داره بهش تو این میهمانی هست، در این میهمانی عالم خداوند در این طبیعت قرار داده، همه چی آماده، همه چی مدبرانه، همه چی به اندازه، نه بیشتر نه کمتر. یعنی اگه این هوایی که وارد ریه ما و شما میشه اگر یه مقداری غلیظ‌تر بود، ما نمیتونیم استفاده کنیم ازش، یه مقدار رقیق‌تر باشه نابود میکنه ریه رو، خون که در رگ حرکت میکنه، اینا همه رو امام مثال میزنن از این قبیل رو. بعد فرمودن این جریانایی که امروز مثلا ما بهشون میگیم پوزیتیویست ها، ماتریالیست ها، تجربه زده ها، حسیون، میگه اینها گروه بی تدبیر و کورانی هستن که به هر سوی امانت میرن، وارد اتاق ها میشن، نه بنا رو میبینن، نه بنا و معمار رو میبینن، نه اون چه در این میهمانی براشون مهیا شده میبینن، و گاهی پاشون به ظرف یا اساسی میخوره، اون ظرف در جای درست خودش قرار گرفته، ولی این نابیناست پاش میره و تو میگه کی اینا رو گذاشته اینجا؟ لذا ناراضی از عالم، میگه این عالم سرته نداره، این عالم پوچه، این عالم بی هدفه، این چه عالم مزخرفیه، این چه دنیای خدا درست کرده. گاه پایشان به ظرف یا اساسی که درست به در جای خود قرار داده برخورد و اونها نیازی به اون نمیبینن، میگن جای این ظرف اینجا نیست و نمیدانن اون را چرا و برای چه کار اونجا گذاشتن، و از نادانی عصبانی میشن و بر بنا و بنا و معمار فحش میدن. میگه این چه ساختمون احمقانه، اینجا دیوانه خانه است، دقیقاً حال گروهی که حسن تقدیر خداوند را و کمال تدبیر را در عالم هستی انکار میکنن، قوانین طبیعی عالم را میبینن، میبینن که آب در 100 درجه جوش آمد، میبینن که آب چجوری بخار شد دوباره باران شد، علم تجربی را قبول دارن، اما تدبیر حاکم بر عالم هستی رو نمیفهمن. از خودشون نمیپرسن خب چرا عالم اینجوریه؟ این همه نظم علمی و تجربی هست، اینا رو میبینه، مطالعه میکنه، پیشرفت هم میکنه تو علوم تجربی، اما یه بار از خودش نمیپرسه خب چرا اینجوریه؟ اینا تدبیر نمیشه، محاله، ممکنه اینا تدبیر شده نباشه؟ بچه‌ای که با مادر متولد میشه از کجا میفهمه چجوری باید تغذیه کنه؟ نسبتی که با بین کودک و پستان مادرش هست و این بچه کجا کلاس دیده، از کجا میفهمه اینا رو؟ میگه ذهن اینان رابطه اسباب و علل و فواید اشیاء رو درست نفهمیده. اینان در جهان حیران و نادان پرسه میزنن ولو در علوم تجربی و تکنولوژی پیشرفت کرده باشن، ولی جاهلن، کوره، توی عالم داره حرکت میده. آنان از زیبایی و استحکام این نظام این عالم چیزی نمیفهمند، هرچی میبینند سببش رو نمیفهمند، عقلشون به حکمت اون نمیرسند، شروع میکنن به انکار و بدگویی یا شکاکیت و اون رو نسبت میدن به خطا در این عالم، میگن نظام عالم کی گفته نظام احسنه، خیلی هم نظام مزخرفیه، خدا بلد نیست به خدایی بیا پایین ما بریم والا خدایی کنیم. بعد امام فرمودن که حالا مثالایی که زدن، دعوت میکنن برید سراغ جانورشناسی، حیوانات رو. حالا یکی میگه آقا دیگه این عالم ها آمدیم برای تکامل الهی، چطور میگی برید سراغ شناختن جزئیات جانوران؟ نه، امام صادق میگه اینا منافاتی نداره با هم. میفرماد برید تک پرنده ها رو، چرنده ها رو، خزنده ها رو، انواع اقسام حیوانات ریز و درش، دیدنی و نادیدنی، این خیلی تعبیر مهمه، دیدنی و نادیدنی، برید اینا رو اینا مطالعه بکنید، اینا رو بشناسید، منتها نه با غفلت، نه اینکه فقط قوانین مادی رو بشناسید بعد بگید چجوری استفاده کنم، با حکمت الهی، با توجه به مبدأ و معاد، به خدا و آخرت. فرمودن اینا همه تدبیر الهی است، برید سنت الله رو در حیوانات، در جانوران، در گیاهان یکی یکی بررسی کنید با دقت، همه اینا فرمول داره. امام صادق میفرمان تک تک این مسائل، اتفاقاتی که در عالم گیاهان و جانوران در عمق اقیانوس ها و در آسمان ها میفته، همه اینها قوانین و فرمول داره. یه وقتی امیرالمومنین فرمودن اگر بهتون بگم از درون این آب آتش میشه ساخت، ممکنه الان باور نکنید ولی این کار خواهد شد. روایت داریم از امام هادی علیه السلام، اصحابشون نشسته بودن، فرمودن اگر یه بهتون بگم یه روزی با آهن خواهند پرید، با آهن، با فلز پرواز خواهند کرد و من میدانم چگونه، شما الان باور نمیکنید و من میدونم چطور. امیرالمومنین فرمودن اگر فرصتش داشتم و وقت داشتم از درون آب آتش بیرون آوردم، نه با معجزه، با همین قوانین طبیعی. از این روایات ما مکرر از تک تک اهل بیت دیدیم، بخشش همین قوانین طبیعی است، بخشش هم قوانین ماوراء الطبیعی است، اعجاز و کرامت. کاروان داشت میرفت از مدینه به مکه برای حج، امام صادق در کاروان، یه مرتبه یه گله شیر جلوی کاروان ظاهر شد، همه ترسیدن، امام صادق علیه السلام گفتن باشید من مثلا، آرام رفتن طرف شیراش، هرچی نزدیکتر شدن شیرا پرششون آرامتر شد تا آرام رفتن. امام صادق کنار شیرا یکم ایستادن و بعد شیرا برگشتن رفتن، امام صادق هم اومدن، بعد اومدن پرسیدن گفتن آقا چیکار کردین شما، چی گفتین؟ امام فرمودن که شما هم گناه نکنید تا شما هم بتوانید به حیوانات فرمان بدید و زبان شما را میفهمند، گناه نکنید. یعنی حتی فرمودن این معجزه مخصوص منم نیست، این قدرت هایم در اختیار بشر هست، خدا اینا را هم گذاشته. بعد نمونه های رو مثال دادن، فرمودن برید تو خلقت حیوانات درنده مطالعه کنید، گوشتخوار و درنده و حیوانات شکاری، چجوریست که غذایی که اینا مصرف میکنن، نیازی که اینا دارن، با ابزاری که خدا به اینا داده کاملا تطبیق میکنه. امام صادق فرمودن اگر ببین چطور برای حیوانی که احتیاج به گوشت داره و با درندگی تغذیه میشه، خدا به او دندان تیز و برنده میده و چنگال های محکم و سخت و دهان بزرگ، چون با سبک زندگی اینا سازگاره. از اون طرف مرغان شکاری گوشتخوار، خدا به اونها عقاب منقار به اونها منقار و چنگارهایی میده موافق با طرز کار و شکار و تغذیه شد. بعد امام صادق فرمودن اگر خداوند به حیوانات علفخوار چنگال میداد، چیزی رو که محتاجش نبودن به اینا داده بود، چون اینا شکار نمیکنن، گوشت نمیخورن. اگر به درنده ها سم داده بود، چیزی که بهش نیاز نداشتند به اونا داده بود، و چیزی که بهش نیاز داشتن یعنی سلاحی که غذا رو باش شکار کنن از اونها دریغ کرده بود. چطور میشه یک انسان شعور داشته باشه به اینا رو نفهمه و بگه اینا اتفاقیه؟ چطور میشه این نسبت ها رو نفهمه؟ فرمود ما نمیگیم مطالعه نکنیم، میگه برید در نحوه شکار پرنده ها و درنده ها مطالعه کنید، دقیق جزئیاتشو ببینید، حتی شاگردان ایشون برید بخونید. شاگردان امام صادق شاید اولین کسانی بودند که تصویر جانوران مختلف رو میکشیدند، دائره المعارف جانورشناسی نوشتن که چه این جانور این هیکل داره، استخون بندش اینجوریه، تغذیهش اینجوریه، و اینا تشویق امام صادقه. بعد متأمل میفهمن این رابطهشو با الهیات قطع نکن، اینا رو الهی ببین. فرمودن نمیبینید خدای متعال به هر کدوم از این دو صنف حیوانی که اینجا به عنوان مثال اشاره کردم، اون چی که مناسب اوناست بهشون داده برای بقا و صلاح اونا. بعد میگن بیاد سراغ تولید مثل حیوانات. میفرمان برید رو چهارپاها و نحوه تولید مثل اینا مطالعه کنید. حضرت امیر دیدید در نهج البلاغه راجع به خلقت خفاش، راجع به چی چی، راجع به زنبور عسل اینا بحث میکنه. آقا کسی بگه آقا شما رهبر الهی دیگه، حالا با استخون بندی خفاش چیکار دارید؟ میفرماد نه، اینا جزء دین ماست، منتها خفاش شناسی الهی داریم سکولار داریم. الهیش ارتباط ای رو با توحید و مبدأ و معاد قطع نمی‌کنه. سکولارش میگه آقا ما به حکمت و تدبیر الهی و مسئولیت انسان و این کارا کار نداریم، هم فقط همین قوانین مادی شو بشناس. چهارپا بچه‌ش که به دنیا میاد سریع بتونه به چهار تا پاش بیسته و دنبال مادر حرکت کنه، یعنی نیاز و استعداد و قوای او متناسب با اینه، این دو تا مناسب با همن. اما بچه انسان، میفهمد بچه انسان از اون طرف خداوند به مادر انسان و به پدرش نیروها و مسئولیتهایی داده، چون اگه اینا بچه رو بندازن این بچه همون جایی که هست میشینه تا بمیره. بچه انسان همون جایی که گذاشتیش همون جا از گشنگی و تشنگی میمیره. لذا خداوند مدارا و قدرت تحملی به مادر انسان داده که مشکلات بیشتری رو بتونه تحمل بکنه و به نحو دیگری بچه رو تغذیه کنه. پرورش طفل انسان بستگی داره. بعد امام میفرمان در نحوه تغذیه و ارتزاق کودک از سینه مادر دقت کنید. تغذیه کودک ببینید که خداوند چگونه کفهای گشاده، کف دست باز شونده و انگشتان کشیده و کشیده شده و تا شونده خداوند قرار داده. یک چنین انگشت ها و دستایی چهارپایان نه بچه و نه مادرشون چنین دست و انگشتی ندارند. و لذا خداوند همزمان با تولد بچه چهارپا این توان رو به او داده که بدون مربی و پرستار خودش رو پای خودش بیسته و راه بره تا تلف نشه. و بدون پرورش مربی طریق راه رشد خودش رو به تغذیه خودش رو پیدا کنه. فرمودن به جوجه ها دقت کنید، به مرغان و پرندگان که تخم میگذارن و بعضیشون بچه دارن و بعضی تخم میگذارن. ببین میفرمان که جوجه بسیاری از پرندگان مثل کبک و تیهو و مرغ خانگی و اینها در همون ساعتی که از تخم بیرون میان شروع میکنن راه رفتن و دانه نوک میزنن و میخورن، همون لحظه دقایق اول. اما بعضی پرنده های دیگه، امام صادق میفرمان بعضی پرنده های دیگه رو برید مطالعه کنید. خداوند برای جوجه بعضی دیگه از پرنده ها که ضعیفن و نمیتونن پرواز کنن، مثل جوجه کبوتر و بعضی پرنده ها، در مادران اونها مهربانی و احساس مسئولیت بیشتری گذاشته. اینا بیشتر به بچه هاشون میرسن، دانه رو در چینه‌دان خودشون میانبارن، میان تو دهان جوجه میگذارن، چون این جوجه نمیتونه برای خودش غذا پیدا کنه، اما اون جوجه میتونه. تا جوجه به پرواز در بیاد. فرمودن به این پرنده ها مثل غیر از اونها خداوند جوجه زیاد نمیده. اینایی که گوش کن، امام صادق میفرماد مطالعه کنید ببینید، اونایی که مادر باید به بچه زیاد برسه، خداوند بهش جوجه زیادی نمیده. تعداد تخم هایی که میگذاره و بچه هایی که اینا میگذارن کمه، چون مادر باید بیشتر وقت بگذاره. اما اون پرنده ها و حیواناتی که خیلی مادر لازم نیست بهشون برسه، تخم گذاری هاشون زیاده، بچه زیاد تولید میکنن، چون خودشون میتونن خودشونو اداره کنن. ولی به اینها اگر رسیدگی نکنن جوجهش تلف میشه. امام صادق میفرمان در تمام این مسائل مطالعه کنید، این رو به عنوان یک عمل دینی تلقی کنید، منتها مطالعه فقط تجربی نه، توحیدی. یک مثال دیگه هم بزنم عرضمو ختم بکنم، بحث فیزیک و بحث موج امواج شناسی و صدا. خواهش میکنم گوش کنید، اینا وقت تو تاریخ جهان این حرفا اصلا مطرح نبوده، اینا حرفایی که 100 سال 200 سال دنیا داره باش آشنا میشه. امام صادق میفرمان برید راجع به هوا مطالعه کنید. فرمودن این هوایی که شما میبینید برای کارهای بسیار مهم و متفاوتی مهندسی و تدبیر شده. یک نمونه فرمودن صدا. امام صادق فرمودن صدا چیست؟ صدا ناشی از استکاک اجسام با هواست. اصلا اینا شروع فیزیکه، فیزیک جدید، همین فیزیک تجربی عقلی جدید، او شروع جانور شناسیه. تا قبل از امام صادق در جهان اسلام این حرف اصلا مطرح نبوده، در شرق و غرب عالم هم به این شکل مطرح نبوده. فرمودن که صدا، هوا، هوا صدا رو به گوش شما میرسونه. برید رو مسئله هوا و ارتباطش با صدا و امواج صدا مطالعه کنید. سرنخ دارم میدم، مردم در تمام روز و بخشی از شب در در مسائلی که بهش احتیاج دارن با هم سخن میگن. امام میفرمان یه بار فرض کنید که این صداها تو هوا معلق بمونه. گوش کنید، دقت‌های فوق‌العاده تجربی و آزمایشگاهی، تئوری‌های 100% علمی که سوالاتی که 100% برانگیزاننده است برای کشف علمی. میفرماد امام صادق و همه رو زود انگشت اشاره به سوی خدا و آخرت، نه که مستقل از خدا. طبیعت شناسی در ذیل ماورا الطبیعه. امام صادق میپرسن که فکر کردید که اگر این همه کلماتی که صداهایی که سوار بر امواج هوا میشه و قرار به مخاطب شما برسه، اگه اینا همونطور تو هوا میموند، یعنی هوا حرکت نمیکرد، امواجی نبود که شما میگید این نظریه موج بودن صوت و صدا، این نظریه جدیدیه، اصلا اینا مطرح نبوده اون موقع 1200-300 سال پیش. فرمودن اگر اینطور میشد جهان پر از صداهای معلق میشد. یعنی این صدایی که مثلا من صدا رو رها کردم این امواج میاد، خب رو هوا اینجا معلق بمونه. صدای یک ساعت پیشم بود، دو ساعت پیشم از 5 ساعت بعد، این فضا مملو از انواع صداهاست، این صداها مدام به گوش همه باید بخوره. فرمود که اگر این صدا و سخن بیش در هوا میموند، شما یک فضای پر از سرصدا داشتید، نمیتونستید زندگی کنید. این آلودگی صوتی نمیذاشت شما هیچی رو متوجه بشید، هیچی رو نمیفهمیدید و اصلا نمیتونستید زندگیتون رو ادامه بدید. و بعد فرمودن همینقدر که کاغذ رو سیاه میکنیم بعد پر میشه میندازی دور، به همین اندازه شما باید هوا بندازید دور، چون صدا کلمات شفاهی است. شما کاغذ و امام صادق فهمیدن کاغذ رو می‌نویسی سیاه میشه، پر میشه، پاره می‌کنی می‌ذاری دور دیگه، یک کاغذ دیگه. حالا اگه این صداها قرار بود تو هوا بمونه، شما بگید می‌فهمان که فرض کنید این صدا در هوا میمون، شما چیکار می‌خواستید بکنید؟ بیش از تجدید کاغذ احتیاج بود به تعویض هوا، چون کلمات به کلمات شفاهی هزاران هزار میلیاردها برابر کلمات کتبی هست. این فضا پر کلمه و صوته. بعد فرمودن که چرا مطالعه نمی کنید که هوا و صدا چه کار دارن میکنن، چه قوانینی بر اینا حاکمه، و بعد چرا توجه نمی کنید که خدای متعال این هوا رو مثل یک کاغذ لطیف نامرئی قرار داده که حامل سخن و محمل صداست، و دوباره آثار سخن در اون محو میشه، و دوباره این کاغذ هوایی دوباره سفید و پاک میشه، دوباره روش حرف میزنید صدای دیگری رو میرسونه به بقیه. چرا این صدا میاد به تو میرسه، اون صدا نمیره به خونه بغلی و نباید بره؟ اون انرژی که خداوند در هوا قرار داده و در امواج صوتی اینه که این امواج حدود دارن، یعنی قدرتشون، فشارشون با هم متفاوته، فرکانس های متفاوتی دارن. فرمودن که این هوا فرسوده نمیشه، ضایع نمیشه. فرمودن این یکی از مسائلی است که در هواست که شما هرگز بهش فکر نکردید، شما فقط به تنفس دارید فکر میکنید، نمیفهمید که در معرفت و ارتباطات بشری همین هوا چقدر نقش داره. فرمودن همین هوا کافی است اگه کسی درست بهش نگاه کنه، هم قوانین هوا و صدا رو بشناسید، صدا شناسی و هم خداشناسی. بعد فرمودم یک مثال دیگه، برید مطالعه کنید روی پوشکن، خواهش میکنم، ارتباط هوا با بدنتون. فرمودن اگر فشاری که هوا بر بدنتون میاره نظم و اعتدال نباشه، همین هوا بدن شما رو مچاله میکنه و شما اصلا نمیتونید قدم از قدم بردارید و تو این هوا، تو فضا، تو جامعه حرکت کنید. این هوا رو خداوند جوری متعادل آفریده که نه شما له میشید، مچاله میشید، نه مانع حرکت شما میشید. حالا این که در وقتی هوا حامل صوته، آیا در خلأ صدا منتقل میشود یا نمیشود؟ این سوال رو امام صادق مطرح کرد. میفهمد روی بحث کنید که هوا حامل صوته، آیا جایی که هوا نیست و خلأه، صوت چگونه باید مدیریت بشه؟ اینا خیلی حرفای مهمیه. اینا تو دوران عصر فضا و سفینه‌های فضایی حرفا گفته نشده. فرمودن که همین هوا موجب حیات بدنه. در داخل بدن فرو بردن هوا باعث میشه اعضا و جوارح داخلی، نه فقط ریه، کل بدن رو زنده نگه می‌داره. و این هوا اگر نسبت، امام صادق می‌فرمان، اگر نسبت اون چه در هوا موجوده تغییر کنه، همین هوا وقتی وارد بدن تو میشه، بدن تو از درون فاسد میکنه و نابودش میکنه. تمام اجزای هوا مهندسی شده و نسبتش با بدن تو و وقتی از ریه های تو فرو میره. در بیرون فرمودن ارتباط هوا با پوست بدن شما حساب شده است. فرمودن در داخل تنفس درون بدن رو زنده نگه میداره، در خارج مباشرت با بدن. فرمودن هوا صدا رو از راه‌های دور هم می‌کنه. و بعد فرمودن که این کارهایی که الان اتفاق افتاده، قبلا که نبود. فرمودن هوا و امواجی که در هواست، صدا رو از این سوی عالم به آن سوی عالم هم می‌توانند برسانند. منتها دیگه گفتن شما الان نمی‌فهمید من چی میگم. ولی همین هوا صدا رو از اون فر عالم به این سر عالم می‌رسونه. بعد پرسیدن نسبت هوا با شامتون رو بررسی کنید، مطالعه کنید رو مسئله شامشناسی، بوشناسی و هوا. فرمودن شما میدونید منابع بوهای عفونت و گند تو زمین چقدر زیاده؟ و اگر قرار بود هوا هر بویی که دلش میخواست به هر جایی میبرد، فرمودن از بوهای بد و مسموم همه نابود میشدید و همه مریض میشدید. امام صادق فرمودن خداوند اینکه این هوا بوی خوش، بوی مناسب با بدنتون رو، مناسب با سلولای مغزی و اعضای بدنتون رو به شما منتقل میکنه، شما نمیفهمید که از هر طرف که باد میاد بیشتر بوی خوش و صدا از اون طرف میاد، برای که این بادها دارن مدیریت میشن. بادها دارن مدیریت میشن. اینجوری نیست که هر بادی از هر جایی هر وقتی حرکت کنه و به هر جایی بره. فرمود امام صادق فرمودن اگر شما رو حرکت بادها مطالعه کنید و نسبتش رو با تدبیر الهی بفهمید، خواهید فهمید که این بادها اگر در جهت عکس حرکت میکرد، در زمانهای پراکنده و بی‌نظم حرکت میکرد، این هوا میتونه زندگیاتون و خونهاتون رو خراب کنه، میتونه محصولات کشاورزیتون رو همه رو نابود کنه، میتونه بدنتون رو فاسد و مریض کنه، میتونه کاری کنه یک سره شما فقط بوهای بد بشنوید که اصلا نتونید تحمل کنید. بعد فرمودن سرما و گرما چطور در این عالم داره منتقل میشه؟ از طریق حرکت هوا. جا به جایی هوا باعث میشه سرما و گرما در زمین پخش بشه. امام صادق یک جزئیاتی که الان من خواهم، شما فکر میکنید الان اینجا کلاس شیمی یا فیزیک یا فضاشناسیه، ولی امام صادق، هنر امام صادق علیه السلام که اینا همه رو وصل میکنه به توحید و مبدا و معاد و بعد میگه ای انسان، تو در برابر این نعمتهای الهی مسئولی، همه چی حساب شده است. بعد دعوت میکنن به گیاه شناسی و درخت شناسی. فرمودن من اگر باشم مأمورتون میکنم که برید رو درختها و گیاهان ریز و درشت، انواع گیاهان، دریا و خشکی مطالعه کنید، اینا رو بشناسید. هر کدام از اینها خصوصیاتی دارن. در تدبیر گوناگون خداوند در آفرینش انواع گیاهان و درختان بیندیشید، مطالعه کنید، مطالعه تجربی کنید، آزمایشگاهی، عقلتو به کار بندار. این میشه تمدن دینی. فرمودن سالی یک بار درخت میمیره، حرارت غریزی و غریزه زندگی درون او پنهان میشه، میره به کمونه، او مخفی میشه، مواد میوه ها در اون متولد و آماده میشه تا بهار بعد دوباره مرده زنده میشه، دوباره ساکن متحرک میشه. انواع میوه ها رو به شما هدیه میکنه، برات حاضر میکنه. فرمود این عالم خدا مثل یک میهمانی کرده که میزبان هر لحظه یک میوه تازه ای میاره. سر سفره نشستی، مثلا اول یک میوه میاره بعد یه چیز. میفهمید نمیفهمید خداوند یک کاری کرده این عالم طبیعت رو که در هر دوره یه میوه جدید به شما هدیه میده. مثلا میگه این ماه گیلاس، بفرمایید این ماه نمیشه، این وقت گلابی، حالا انار، حالا فلان. خدا جوری کرده در موقعیت‌های مختلف، زمان‌های مختلف، مکان‌های مختلف این زمین به شما انواع میوه‌ها رو، ارتباط میوه رو با خاک، با زمان، با مکان، با رابطه بذر، با هوا، با باران، با برف، می‌فرمایید اینا رو برید مطالعه کنید. کشاورزی علمی. و بعد ولی نگاه الهی داشته باش. فرمودن اینو ببین، اینجا میهمانی خداست، ضیافت خداست این عالم طبیعت. تو هر وقت داره یک در هر لحظه یک شیرینی مطبوع و یک غذای گوارا به شما میده. خواهش میکنم دقت کنید، اوج دقت تجربی و به اصطلاح پوزیتیویستیه، در کنارش اوج عرفان و نگاه شاعرانه و عاشقانه به عالم. اینا رو که میگن امام صادق میفرمان اگر درست نگاه کنی میبینی که درختان باردار، این درخت ها باردار شدن، دست هاشون رو، این شاخه هاشون مثل دست ها شدن، تو دستاشون انواع و تحفه ها رو گرفتن، به طرف شما دراز کردن، دارن هدیه میدن. چقدر قشنگ شاخه های درخت ها رو امام صادق میگن مثل دستیه که داره تحفه هدیه میده، میگه بیا این گلابی، این گیلاس، این فلان. در صحن باغ برید، برید تو گلستان و تو باغ گل، رو گل ها مطالعه کنید. در صحن باغ شاخه های گل و دسته های ریحان و نسرین و یاسمن همه به پیش شما دراز شده و هدیه شده که هر کدومو میخوای بچی و بو کن و لذت ببر. اینا بوی بهشته. روایت دیدم از امیرالمومنین فرمودن پیامبر خیلی گل رو دوست داشت، مخصوصا گل سرخ، گل رز رو. یه وقت ایشون رفتن خونهشون، دو تا مشتشون رو پر گل کردن دادن به من، فرمودن علی بو بکش و لذت ببر، اگه بوی بهشت میخوای، بوی این بوی گل نمونه از بوی بهشته. امام صادق میفرمان که اگر خردمندید بدانید که در میهمانی چه کسی هستید در این عالم، میزبانتون رو درست بشناسید، هوشیار باشید، تجربت رو به کار بنداز، اما عقلت هم به کار بنداز که چرا این لطائف رو نمیفهمید، چرا سپاس ولی نعمت رو نمیگذارید، چرا میزبان رو نمیشناسید و شاکر نیستید. این همه غذاها، میوه ها، سبزی ها، گل های رنگارنگ از کوه و بیابان و باغ و بستان آماده کرده و اینایی که فقط دنبال علم تجربی هم و فقط دنبال صنعت بدون توحید و معنویت و عدالت و اخلاق، منکر احسان خدا و عاصی در برابر فرمان خدا هستند و اسیان میکنن. بعد شروع کردن دیگه، حالا فرصت نیست راجع به انار، راجع به نمیدونم چی، تک تک میوه ها، تک تک اینا و بخشای دیگه راجع به صنایع بحث کردن. فرمودن کنار دریا ننشینید، فقط بهش نگاه کنید. استفاده شما از دریا فقط شناگری نیست. فرمودن دریا رو اگر درست بشناسید، یک جامعه رو میتونه سیر و مرفع کنه. از صنایع دریایی سخن گفتن، از پرورش ماهی، امام صادق در روایتش بحث میکنه، پرورش صنعت پرورش ماهی تا صید ماهی تا گیاهان دریایی. پیامبر فرمود جامعه ای اگر آب و خاک داشته باشه و فقیر باشه، اون جامعه ملعونه، تنبله، عقلشو به کار ننداخته و بدنشو، جوارحشو به کار ننداخته. فرمودن اونا که تولید ثروت میکنن از راه مشروع، مجاهد فی سبیل الله هستند.